سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از علماء بسیار روشن فکر به معنای واقعی کلمه و متجدد به صورت بسیار صحیح و سنتی و عمیقا سنتی به معنای باز درست کلمه که دوست دارم نام ببرم از ایشون و ایشون رو خدمت شما معرفی کنم، حضرت علامه عسکری بودن، خدا رحمتشون کنه. مطالعه کتاب‌های ایشون رو بنده از توصیه گذشته تقاضا می‌کنم. ایشون هم اهل تتبع بودن هم اهل تحلیل. بعضیا خیلی اهل تتبعن، یعنی میرن می‌گردن مطالب رو خوب تحقیق می‌کنن ولی خوب تحلیل نمی‌کنن. بعضیا هم خوب تحلیل می‌کنن ولی خوب تحقیق نمی‌کنن. ایشون هر دو رو داشتن. اولین دانشکده دینی رو در عراق تأسیس کردند، در سامرا، بعد بغداد. شهید صدر از دانشجوهای ایشون بودن، بعدن در حوزه اونقدر گل کردن و خب اون مقام بالای علمی رو پیدا کردن. ایشون در ایران اسلامی وقتی که دیگه تو عراق نتونستن بمونن، انتظار میرفت که از همون سالهای اول خوش بدرخشن، اما جریانهای تکفیری انقلابی که روزخون اعدام میکردن و اینا، بعدش هم خودشون به خاطر چند تا قتلی که انجام داده بودن از این قبیل اعدام شدن و اینها، اونا اصلا نمیذاشتن اینا نفس بکشن. امثال علامه عسکری خیلی مظلومیت کشیدن تا بعد کم کم مظلومیتشون برطرف شد. ایشون یکی از ویژگی‌هاشون هم اینه که با قرآن خیلی آشنا هستن و اصول عقاید رو بر اساس قرآن تبیین میکنن، خیلی عالی. علم زده نیستن ولی هیچ وقت از علم و کار علمی جدا نشدن، به حدی که راحت به ایشون تو عراق میگفتن علامه. خب همین توضیحات رو دادم در مورد ایشون. شاید نکته‌ای که میخوام بگم خیلی نکته ساده‌ای باشه ولی هم دوست داشتم ایشون رو معرفی بکنم. بنده خودم با کتاب‌های ایشون اولین بار لذت تاریخ رو درک کردم و واقعا تحسین برانگیز نگاه عمیق تاریخی دینی ایشون، نقش ائمه در احیاء دین آیه علامه عسکری رو بخونید. خصوصا 12 جلد بوده، منتها اخیرا خلاصه شده، خیلی نگاه عمیقی به آدم میده. خب بگذاریم. ایشون یکی از حرفایی که به بنده میزدن، گاهی خدمتشون توفیق بود میرسیدیم، ناغافل ما گفتیم روحانی یا روحانیون یا روحانی، یه تعبیر اینجوری به کار بردیم، به شدت مخالفت میکردن با لفظ روحانی. گفتن بگید عالم دینی، چرا میگید روحانی؟ دو تا دلیل هم داشتن. یکی این که میگفتن اولا این مال فرهنگ ما نیست، مال فرهنگ مسیحیته که به کشیش ها میگن روحانی. ثانیا این تفکیک میکنه بین روحانی و بقیه مردم، به تعبیر بنده یه جور سکولاریزم ایجاد میکنه. میگفت یعنی چی؟ یعنی اینا روحانی هستن بقیه جسمانی؟ خب اونجا وقتی کسی روحانی میشه بعضی از مراتب عادی زندگی رو ترک میکنه، مثلا بعضن ازدواج نمیکنن حتی. این تفکیک صحیح نیست، به شدت مخالفت میکرد. بعدی که خیلی از رفقا جرئت نمیکردن میشه ایشون از کلمه روحانی استفاده کنن، مثلا میفرمودن چرا باب شد بعد از انقلاب این کلمه تحمیلی که به ما شد، این کلمه رو اومدن پذیرفتن و بعضی از سازمان‌ها و نهادها این کلمه رو رسماً روحانیون مبارز، روحانیت مبارز. چرا میگید روحانیت؟ میگید عالمان دینی. عالم دانشگاهی داریم، عالم فنی داریم، عالم فیزیک داریم، عالم دینی داریم. البته عالم هم گفته میشه ولی روحانی مثلا. از اینجا میخوام شروع بکنم به این که نه تنها بین عالم دینی و مردم و جامعه نباید تفکیک قائل شد که این تفکیک ضربه میزنه، حتی قداست هم برای عالمان دینی ایجاد نمیکنه، بلکه معرفت دینی رو برای یه گروه خاصی قرار میده، بلکه اساساً دین رو نباید از عموم جامعه جدا کرد، از زندگی طبیعی جدا کرد. ما یه جورای خودمون، خود ما دینداران دامن میزنیم به سکولاریسم، ضربه میخوره دین، خود ما متدینین ضربه میخوریم، مردم ضربه میخورن. دین کاری نداره جز زندگی مردم رو درست بکنه، دین کاری نداره جز اینکه حال و احوال مردم رو درست بکنه. دین که نمیاد خدا رو در حلق مردم فرو ببره، دین مثل هوای بهاری میمونه که دور درخت رو میگیره، این درخت از دل خودش شکوفه میده. دین در مرتبه اول واقعا فرهنگ سازی میکنه با قوانین خودش. دین نمیاد اعتقادات رو در جان مردم رسوخ بده. چرا انبیاء الهی از معجزه آوردن پرهیز میکردن؟ معجزه چیکار میکنه؟ مثلا طرف رو میخواد به زور معتقد کنه، مسحور کنه، طرف رو میخواد مسلمون کنه، مسلمون که دیگه اسمش رو شده دیگه، تسلیمش کنه. زیاد بها نداره مسلمون شدن. خدا در قرآن کریم صریحا میفرماید به بعضی از مسلمون ها شما مسلمونید، مؤمن نیستید. بحث سر ایمانه. ایمان هم مثل رابطه هدایایی که به درخت کریسمس آویزون میکنن نیست، مثل شکوفه است نسبت به درخت. باید هوا رو خوب کنی، هوا که خوب بشه این درخت دیگه نمیخواد زور بزنی، خودش شکوفه میده، این استعدادش رو داره. دین در قدم اول واقعا فرهنگ رو درست میکنه. درست دستور دینیه. دیشب من عرض میکردم در مقدمه بحث، بسیاری از گزاره های دینی اصلا گزاره دینی نیستن. درست خدا فرموده، پیغمبر فرموده، برخی از نمونه هاش هم گفتیم، اینا سخنان حکمت ها میزنن که آدم با عقل خودش هم میتونه بفهمه. نگیم چون امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده. بابا مگه تو خودت عقل نداری؟ مگه این دیگه طبیعیه دیگه؟ حالا ما نباید نسبتش بدیم حتما به امیرالمومنین علی علیه السلام. بگذریم از این که خب آدم این که مؤمنه به علی ابن ابی طالب، وقتی که میگی قال علی علیه السلام اطمینان بیشتری داره. آدمی که مطمئن به علی ابن ابی طالب، وقتی میگی قال علی ابن علیه السلام روش تأثیر بیشتری داره. ولی نباید اینها رو گزاره های دینی تلقی کنیم. اینا حداقل نسبت به دین، خیلی کمتر از دینه. اینا فطریاته، وجدانیاته. و دین میاد در مرحله اول اینها رو بهش بها میده، همون چیزی که تو درک میکنی رو، و الا وجه مشترک با انسانها پیدا نمیکنه. شما دین رو اگر بردید تو آفریقا، تو آمریکای لاتین، باید چیکار کنید؟ الان فرض بفرمایید، حالا فرض محال که محال نیست، بالاخره یه وقتی دیش شد دیگه، مثلا چه اشکال داره؟ شما بگو محال. آقا ما میگیم حالا فرض محال که محال نیست، سخت نگیر دیگه شما. حالا بگو ببینیم چی میخوای بگیری که ما سخت نگیریم اینقدر محاله. مثلا فرض بفرمایید که میخواد فیلم بسازه با ذائقه مردم آمریکای لاتین که حالا فرضاً با اسلام زیاد آشنا نیستن، اگرچه برخی از فرضیه ها هست که اونجا نه تنها مسلمون بودن قبل از کشف قاره آمریکا توسط این جریان های معاصر، بلکه تمدن هم داشتن، بلکه مسلمان شیعه و معتقد به اهل بیت هم بودن، دلائلی هم دارن، مقالاتی هم نوشته شده، منتها دیگه به مرور مهجور شده و اینا هم که رفتن و حالا کاری ندارن به اون حرفا. آیا این احتمال درسته یا نه؟ فرض میکنیم خیلی دوره. یا فرض بفرمایید نعوذ بالله زبانم لال، هنرمندای ما یکی دو نفر بگم من میخوام فیلم انتقال دین و اسلام برای مردم ژاپن بسازم. فرض بفرمایید مثلا هنرمندای ما خدای نکرده حالا زبانم لال بخوان مثلا اینقدر به فکر جهان باشن، اصلا کارشون از فیلم عمومی ساختن گذشته رسیدن به فیلم های اختصاصی برای هر قومی، چجوری باید فیلم بسازن؟ چیکار بکنن؟ باید برن تو فرهنگ چین و ماچین، کره و ژاپن، آمریکای لاتین یه خوبیایی رو پیدا کنن، این خوبیای فرهنگی که پیدا کردن بیارن طی یه داستانی تقویت بکنن، بگن اینجوری به این دلیل خوبای شما و خوبیایی که شما میفهمید تناسب دارن با دین، پس این دین چیز خوبیه چون تقویت کننده خوبیای شماست. راهش اینه دیگه. ما این کار رو هنوز با مردم خودمون انجام ندادیم. من تو بعضی جاها میگم اصلا مردم انگار تازه اولین باره به گوششون میخوره. این فرهنگ ایرانی جماعته که برای مردگان خودش ختم و سوم و هفت و چهل و سالگرد میگیره. کشور دیگه باب نیست اینا، دستور دینم نیست، این فرهنگ ماست. آقا فرهنگ ماست بریزیم دور، ما فکر این مستحبه. خوبه حالا شما دیگه کاسه از آش داختن نشد، چقدر شما اسلامی شدی. مگه آدم هرچی تو فرهنگش بود بریزه دور؟ سخن داریم از امام رضا علیه السلام که به ایرانی ها فرمودن من این فرهنگ شما رو، حالا اونجا می فرمودن این عادت شما رو، این فرهنگ شما رو می پسندم که مردگان خود را فراموش نمی کنید. این یکی از ویژگی های فرهنگی مثبت ماست. ما باید دین رو در مرحله اول بیاریم تقویت کننده فرهنگ قرار بدیم. دین در مرحله اول این قلاب خودش رو به قلاب فرهنگ میندازه. اگه این فرهنگ یه قلاب متناسب با قلاب دین نداشته باشه اصلا دین گیر نمیکنه اونجا. هر نقطه دینی رو دیدید ضعیفه برید روزی ساختای فرهنگیش کار کنید. این جمله رو که ما جلسات قبل گفته بودیم، ولی من دارم اینجا تو این جلسه این رو عرض میکنم، وجه مشترک های یک فرهنگ رو با دین پیدا کنید، از همون نقطه شروع کنید برید به سمت دین. برای مردم اروپا اگه بخوای فیلم بسازی چجوری باید بسازی؟ برای مردم فرانسه، گرچه اینها آغشته به فرهنگ اومانیستی شدن، به فرهنگ حقوق بشری آلوده شدن و خودخواهی ها افزایش پیدا کرده در اثر این فرهنگ غیر انسانی، ولی بالاخره در فرهنگ حقوق بشری و در تفکر اومانیستی هم یه محسناتی به درد میخوره دیگه. فیلم شجادل رو شما ببینید، اون لحظه آخری که این میگه آزادی، ما یه بار یه سالی اینجا از این آقا تعریف کردیم دیگه، از این فیلمش یادمه، یه سالی بود، حالا چه سالی بود، قبل از رنسانس بود، دوره قاجار بود، کی بود نمیدونم، بالاخره یه سالی بود اینجا از این فیلم ما تعریف کردیم. طبیعی هم بود، گفتیم این فیلم یه فیلم حماسیه. حالا من شنیدم کارگردان این فیلم آقای میل گیبسون یه کتابچه براش پیدا شده از امام حسین علیه السلام، مطالعاتی پیدا کرده داره شاخ در میاره. گفته که من تعجب میکنم چرا تا حالا فیلم امام حسین اینو نساختن. حالا انشالله اگر خودش یه وقت نیاد من میذارم بیاد مثل ما بشه، بچه شیعه بشه و مؤمن بشه و اینا، دیگه خودش هم این کارو نکنه، چون اصلا ما یه انگار یه چیزی داریم، ما یه چی بهش میگن، ویروسیه چیه، آلوده بشه مثل ما میشه. خب معلومه کسی که فیلم حماسی میسازه میرسه به امام حسین، میرسه. من هیچ وقت اون لحظه ای که این فیلم یه تاریخ افسانه‌ای موهومی رو، هرچند بخش های زیادیش واقعیت داشت، تو فیلم شجاده در خدمت مفهوم آزادی گرفت که این مفهوم حقوق بشریه، ولی اصل انگیزش برای گرایشش به آزادی انگیزه خوبی بود، ولی خب یه تاریخی درست کرد. بله مردم این سرزمین در طول تاریخ دنبال آزادی بودن، بعد از صدها سال به دست آوردن، نه اینجوری هم نبوده، منتها حالا بالاخره ضد ظلم بود و حماسی بود و یه محسناتی. الان تو فرهنگ غرب آزادی پسندیده است، شما ابی نداره با همین فرهنگی که دیشب من عرض کردم ضرراش چقدر زیاده، چاره ای نداره دین رو خواستی شروع بکنی، بعد از اینجا شروع بکنی. با یک نفر آدم خواستی حرف بزنی، باید چجوری حرف بزنی، ببینی به چی معتقده، چه خوبی تو وجودش داره. اگر یک کسی رو دیدی به همه چی فوش میداد، از دم میگفت همه خرابن، بگرد توش یه خوبی پیدا کن. نه دیگه آقا، این که بگه همه خرابن یه خوبی نمیشه پیداش کرد. چرا؟ بهش بگو ببین اعتراض تو به خرابی ها علامت عشق تو به خوبی هاست که هیچ کجا پیدا نشده، این خیلی عالیه، اینو باید تقویت کرد. دست دادی بهش، دست دادی، شروع کردی. خب حالا گفتگو شروع شد. بنده بارها و بارها امتحان کردم، تو همین جلسه سالهای قبل نمونهایشو ذکر کردم. در فرهنگ یک جامعه هم اول باید وجوه مشترک اون فرهنگ و دین رو پیدا کرد. این وجوه مشترک رو وقتی پیدا کردی، دین رو اون وجوه مشترک سوار میکنی. مثلا ایرانی های باهوش، جشن نوروز یه جشنی بود توش قرآن نبوده که، ولی اینا قرآن میذارن سر سفره هفت سین. این دین میاد شروع میکنه با این فرهنگ همراهی کردن و بعد این فرهنگ رو تعالی دادن. اگرچه بعید نیست، چون قدیر در نوروز بوده، بعید نیست از بین همه جشنها این جشن باقی مونده، جشن نوروز، و تمام مستحبات عید قدیر در عید نوروز پیاده میشه. این توسط یک کسانی که خیلی باهوش بودن اجرا شده باشه برای گرامی داشت شمسی قدیر، در زمانی که گرامی داشت قمری قدیر جرم بوده. اینو احتمال رو بعضیا میدن و شما برید نگاه بکنید این احتمال رو، دلایل تاریخیش رو. آخه بعضیا فکر میکنن این ایران گربه ای شکل اینجوری، حالا یک کمی بزرگتر کمی کوچیکتر، در طول تاریخ اینجوری بوده. بابا اینجا در طول تاریخ همیشه آماج حمله ها بوده، مغول ها این ور اومدن گرفتن بردن، اصلا سالهای سال ایرانی نبوده، عربا از این ور اومدن گرفتن بردن، ایرانی وجود نداشته. این دوره، این ایران الان که هویت جغرافیایی سیاسیش مال دوران صفویه است، بعد یه سرزمین ایرانی هم قبلا بوده. حالا بعضی یه جوری ایران ایران میگن که انگار این محیط جغرافیایی از اول همینجوری بوده تا الان. پس یه چیزی از قدیم مونده باشه تو این وسط ها، ببین دست خوشه چه مسائلی شده. اونی که تونستن با دین هماهنگش بکنن نگر داشتن، یا دین اومده تقویتش کرده. وظیفه اول دین دست دادن با بخشهای فرهنگی مثبت جامعه است، وظیفه دوم دین تقویت همون بخشهای فرهنگی است، وظیفه سوم به دنبالش خود به خود میاد. اون چیه وظیفه سوم؟ وظیفه سوم این استش که بیان دین رو روی این فرهنگ سوار کنن. حالا ما الان تو نمیخواد زیاد پرت و پلا بشیم، یه فرهنگی تو ایرونیای خودمون بوده، تو تهرونیای خودمون بوده، این فرهنگ لوتیگری، فرهنگ داشمشی، بعضی از عناصر فرهنگی که اینجوری تو ماها هست، همین نکات فرهنگی رو بیاریم احیاش کنیم. و بعد نکات فرهنگی مال ما نیست و به دلایل مختلف بهش حمله شده. بعد از جمهوری اسلامی هم بعضا این حمله ها بیشتر شده به خاطر شباهتمون به جوامع غربی. بعد از انقلاب اسلامی ما مسئول نبودیم از تهاجمات غربی. قوانینی که تو کشورهای غربی پیاده میشه آوردن تو کشور ما پیاده کردن، نه قوانین ضد اسلامی ولی قوانین غیر اسلامی ما هم پیاده کردیم، گفتیم حالا این چیزی نیست، اینا مال عالم تجدده. بابا ما شاید با روش خودمون باید رشد میکردیم، نه به روش اونا که راه رفتن خودمون هم فراموش بشه. شد زیر ساختای فرهنگی نابود یا تا حد زیادی لطمه خورد. الان فداتون بشم یه اعتقادی رو به شما بگم و بعد یه مثال بزرگ تاریخی بزنم برای اصل بحث. مثال بزنم، اعتقاد خودم رو بگم. مردم ما اکثرا از نظر ایمان و معرفت واقعا نقص ندارن، از نظر عواطف انسانی و عقل و معرفت هم واقعا نقص ندارن. نقص که همه دارن، ولی به اندازه یه جامعه یا آدم سالم همه این خوبی ها رو دارن. مشکل ما چیه الان؟ واقعا مشکل ما الان امروز اینه که ما بیایم ایمان مردم رو بالا ببریم؟ مشکل ما الان اینه که مردم رو از نظر علایق به خوبی ها و خوبان عالم، محبت به اولیاء خدا، بعضشون رو بهبود ببخشیم؟ جای این بحث مفصله، ولی به خدا قسم مشکل اینا نیست. مشکل عادات رفتاریه، عادات که ذیل کلمه فرهنگ به عنوان مهمترین بخش فرهنگ تلقی میکنم من اون رو. منشهایی است که تو ما رواج پیدا کرده، خلاف ایمان خودمونه، خلاف اعتقاد خودمونه، خلاف صفای باطن خودمونه. میبینی آدمایی، بابا این آدم ها رو ببرید دکتر، میره دکتر میره نبضش خوب میزنه، گروه خونیش خوبه، نمیدونم همه چیش خوبه، ولی مثلا رفتارش خوب نیست. ببرید دکتر، دکتر به شما میگه یه طبیب نگاه کنه، یه کسی که گناه داره میکنه یه طبیب نگاهش بکنه، میگه بابا این که همه چیش خوبه که، پس چرا داره گناه میکنه؟ عادات رفتاری خرابش کرده. ما فرهنگمون داره به دینداریمون لطمه میزنه، ولی ما خیلی آماده تر از این حرفا برای دینداری هستیم. یکی از نهادهای انقلابی کشور یه آماری گرفته بود چند وقت پیش، من داشتم میگفتم با خانومهای به شدت بد حجاب، گفتن این سوالا رو فقط پیش خانومهای به شدت بد حجاب میبرید. بالای 90% اینا دقیقشو گفتن، خوندن برای ما، توی جلسه ای بودیم، بالای 90% به ارزش حجاب معتقد بودن. خب چی میخوای دیگه؟ یعنی یه جامعه که ارزش حجابو میفهمه و قبول داره دیگه، چی میخوای اینو حالی بکنی؟ پس چرا این اینجوری شده؟ نمیتونیم مردم رو به این سادگی، حتی رفتار خلاف دین میبینیم اونا رو زیاد به بیدینی متهم کنیم. اکثر دانش آموزان دبیرستانی مقید به نماز نیستن. حالا آقایون شما، من در مورد اون آمار خانوما نمیتونم از شما سوال بکنم، در مورد این آمار آقایون دبیرستانی ها که میتونم از شما درست سوال بکنم. قبول دارید این مسئله یا نه؟ چرا شل قبول دارید؟ خب قبول دارید؟ چرا اینجوریه؟ مگه جوان نزدیکتر از هر سن دیگری به دین نیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود علیکم بالاحداث فانهم اسرع الى کل خیر، برید سراغ جوانها، چون اینها احداث حتی نوجوانها رو در بر میگیره، اینها زودتر از هر گروه دیگری به سوی خیر شتابان میشن. اومد از بصره پیش امام صادق گفت آقا وضع خیلی خرابه. آقا فرمود علیکم بالاحداث، برید سراغ جوانها، برید سراغ نوجوانها. آقا ما که جوان نوجوانامون که نماز نمیخونن توی این مملکت اسلامی، چیکار باید بکنن؟ یعنی اون مقدارشون که نماز نمیخونن. من الان به شما میگم مشکل کجاست. واقعا شما صفای دل نوجوانها رو نمیدونید چقدره. اینا یعنی همه خراب شدن، بیدین شدن. آقا بیدین شدن طول میکشه، یعنی سنی نکرده. پس چرا داره مینماز میشه؟ اکثر شهدای دفاع مقدستون تو جوونا و نوجوونا، چون راحت میتونن این سن جون بدن در راه خدا، راحت نمیتونن نماز بخونن؟ این مال معرفتشون هم نیست. هی آموزش، هی آموزش، هی آموزش. بابا تو رو رحم کن، چقدر آموزش لازمه؟ اشکال کار کجاست؟ خدا شاهده من با تحقیقات و مطالعات و مبانی نظری مفصل دارم در عرض و طول یک منبر این مطالب رو تقدیم شما میکنم و درس میدم محضر شما. اشکال کار اینه که بچه ها توی فرهنگ غلطی رشد میکنن، فرهنگ بی ادبی. ادب هم که ربطی به دین نداره که. شما میتونید مال چین و ماچین باشید، اهل ادب باشید. امام صادق فرمود 7 تا 14 سالگی تو ادب بیاموز به بچه، بعد رهاش کن. میفرماد دیگه اگه بی دینم شد دیگه از دست تو کاری بر نمیاد، باید اون ادب کار خودشو کرده باشه، الان تکالیف شرعیشو بتونه راحت انجام بده. مدرسه های ما محل آموزش ادب نیست، کار نمیکنه. بابا اینو آدم به چه زبونی بگه؟ عجیب. با یعنی ما گرفتاری شدیم به خدا قسم. هی قرآن یادش بده. زیر ساخت نماز ادبه. الهی فداتون بشم، زیر ساخت نماز چیه؟ ادب. ادبم بچه باید ببینه دیگه، با تو فرهنگ ریخته باشه. همینجوری یه مدرسه نمونه ما میخواستیم بسازیم، میگفتیم تو این مدرسه باید چی بشه؟ معلمان نسبت به ناظم و مدیر مدرسه ادب رعایت بکنن. یه همه ماشاءالله افتادن تو وادی محبت. با سلام، چطوری؟ فدات، بشین، باشو. همه با هم پسرخاله میشنن زودی. نم بابا این فرهنگی که توش ادب باشه خیلی فرق میکنه با محبت صرف. محبت قشنگه، قربون محبت بشم الهی، ولی کو محبت؟ محبت از دل آدم‌های بی‌ادب زود پر می‌کشه، محبت در دل آدم‌های بی‌ادب کم باقی می‌مونه. حتی من توصیه می‌کنم زن و شوهرها به هم ادب نگه دارن، ببینن چقدر محبتشون میره بالا. ادب نگه می‌کنن. بگم من الان هر چی بهش میگم بی‌ادبی میشه. نمی‌تونم صریح بگم. آقا ببین چی میشه این محبت؟ اصلاً باید این تازه ازدواج کرده‌ها که خیلی مثلا در محبت توف نتنزن فکر میکنن از آسمون افتادن، بودن تا به اینا برسن. ادب تو خونه نگه داری؟ نه سخت ادب که خیلی سنگین با چادر رو بگیره آقا بفرمایید اون گوشه. نه خب معلومه، خب آدم بخواد مسخره کنه هر حرفی رو میتونه دیگه. الان من خودم مسخره کردم، معلومه، ولی خب یه آدابی داشته باشه. زندگی ادب داره. اصلا خیلی از قسمت‌های دین الهی فدای این دین مظلوم بشن. شما بگید الهی حداقل یه نفر فدای مظلومیت این دین بشه، یه همدرد پیدا بکنیم. شما هم اگه خواستی فدای مظلومیت دین بشی اشکال نداره. حالا ما که داریم فدا میشیم، من همین الان دارم فدا میشم. فکر نکن یعنی فدا بشم حتما گلوله بخوره تو سرم که اگه بخوره که چقدر خوب میشه، که هیچ وقت همون گلوله قبل از این که مرگم برسه نمیخوره. شما خیالت راحت باشه، فکر نکن من فداکارم. نه، روغن سوخته رو میخوام نظر امامزاده بکنم. ما که میخوایم بمیریم، شهید بشیم. بنیاد شهید هم اسمی میره و شاید به دردی بخوره. چی بگم؟ نگوین حالا ما خیلی عاشق و شیفته خدا هستیم که میخوایم شهید بشیم. نه، خیلی کار معقولیه. خودم بهتره شهید بشه دیگه. الان بیمه عمر میکنن. خب خیلی که این عاشقان تبلیغات تلویزیون، این عاشقانی که بیمه یا عمر میکنن، یه حسی هم بگیره و همش میخنده. آقا این چه مسخره بازی؟ یه کار معقوله. آقا من یه حقوقی رو میذارم اینجا، هر موقع از دنیا رفتم به بازماندگانم این پولا داده بشه. الان حساب کردم پول قبر میذارم تو بیمه، پول کفن و دفن و مراسم میذارم، پول چیزای سیستم عقلانی. شهادت هم همینجور سیستم عقلانی. آقا چند وقت پیش فرمودم، من جرئت نمی‌کردم بگم، گاهی اشاره‌ای می‌گفتیم، جهاد که مرگ آدمو نزدیک نمی‌کنه که. آدم می‌خواد بمیره، اگه رفت تو جهاد مرگش رسیده باشه شهید میشه به جای اینکه بمیره. اونا که شهید نمی‌شن می‌میرن. این که نهایت عقلانیته. از بس ما اشغولانه صحبت کردیم، برای خیلی‌ها اشتباه جا افتاده که بعد میگن فرهنگ عاشورا فرهنگ عشق است ولی باید عقلانی رفتار کرد. بابا فرهنگ عاشورا فرهنگ عقل است. ای بابا، من میشه بدون عقل زندگی کرد؟ چه برسه به اینکه آدم به خاطر بدون عقل بمیره؟ مثلا این حرفا چیه؟ برگردیم تو مدرسه. پسر بچه های دبیرستانی بیدینن و شما میتونین رو بگی؟ نورسنج داری؟ بری تو دبیرستان ببینیم برا بچه ها چقدر مظلوم و معصوم نور دارن، همونایی که چرت و پرت میگن و این ور اونور میزنن خودشونو، پرت و پلا زندگی میکنن، پرت و پلا. بنده خدا این با صفاست. من تو دبیرستان تدریس کردم، میدونم دبیرستانی جماعت این سن چه سنیه. من خودم تو این سن بودم، رفتم جبهه، این سنی های جبهه رو دیدم. واقعا سخن امام صادق درسته که این سن نزدیکترین و سریعترین سن برای خیرات هستن. پس چرا معلم های مدرسه گله میکنن؟ برای اینکه فرهنگ مدرسه خوب نیست، فرهنگ خونه نیست، خونه خوب نیست، فرهنگ جامعه خوب نیست. ادب کسی انتظار نداره. بچه جون هرچی علاقه خوب داری سعی کن علاقه خوب داشته باشی. بابا زور داری میگی؟ علاقه خوب فقط تو دل با ادب شکل میگیره. تو ادب رو درست کن، سرت رفت نباید ادب بره. معلمای مدرسه جلوی مدیر مدرسه با احترام بایستن. خبردار بچه نگاه میکنه میگه ای ماجرا جدیه، سلسله مراتب داره. ناظمای مدرسه جلوی مثلا رئیس مدرسه میگیم سلسله مراتب درست کنیم. آقا مگه پادگانه؟ پادگان من نمیدونم منظورشون از پادگان یعنی چی. پادگان یعنی جایی که اسلحه دارن؟ نه دیسیپلینشو میگم. آره از نظر دیسیپلین پادگانه، چه اشکال داره؟ ول بودن و یله بودن و هر موقع آدم دلش خواست لنگشو دراز بکنه و این خوبه؟ اصلا بعضی از اوقات در لغت ادب و فرهنگ رو یکی میگیرن، ادب و فرهنگ رو اصلا یه معنا میگیرن براش. جامعه‌ای که ادب نداشته باشه، ادب به کودکانش آموزش نده، الکی الکی جوانای خودشو بیدین کرده، الکی الکی مفتکی. این اصلا عادت نداره جلو کسی مؤدب بیسته که حالا بخواد نماز بخونه. چرا اینقدر فشار به اعتقاداتش میاری؟ مگه این باید عشق به خدا داشته باشه؟ مگه این باید کشف و شهود کرده باشه، خدا رو دیده باشه؟ هر کی هم راه میرسه نماز رو میخواد عشقولانه براش توضیح بده، با احساسات رو تحریک بکنه به نماز. اون نوجوان هنو احساسات معنویش رشد نکرده، چرا زور میگی آخه بهش؟ ادب از 7 سالگی بچه باید مؤدب بشه. مامانم تو خونه بچه رو لوس بار نیارن، بچه رو مؤدب بار بیارن. تا 7 سالگی هم پدر مادر محبت خودشون رو به بچه اثبات کرده باشن، بچه خیالش راحت. وقتی از 7 سالگی به بعد بچه رو مؤدب میکنن، این بچه میپذیره، میگه مامانم با هم دشمن نیست، بابام با هم دشمن نیست، چون 7 سال اینو براش اثبات کردن. بعد ادب رو میپذیره. ادب رو که پذیرفت، حالا دین رو عین آب خوردن میپذیره. دینداری رو خب معلومه که میپذیره. سرباز رو 2 سال میبرن تو پادگان، تو سنی که دیگه تربیتش هم گذشته، سن 18 سالگی به بعد 2 سال میبرن تو پادگان سرباز رو، میگن ماشاءالله رفت سربازی اومد پخته شد. خب این 7 تا 14 سالگی رفته بود توی جایی شبیه پادگان، چقدر پخته میشد؟ ما این حرفمون، ما میگیم آقا برای نماز زور نگو به مردم، فرهنگ ادب و بالا ببر، مردم خودشون نماز خون میشن، تو مقامش هم باشه تو مکانش هم باشه. آقا بد حرفی میزنی. اگه یه فیلمی بی ادبی رو رواج میداد، عین اینه که فحشا رو رواج بده. میگم چیزی که بیشتر از حجاب و تمام ویژگی های اصلا دستورات دینی باید به صورت زیر ساختی بهش اهمیت بدیم چیه؟ فرهنگ. یکی از وجوه فرهنگ ادبه. آقا شما نگاه کن، معلمه تو بازی با بچه ها اصلا، آقا اینا همه اصلا ما حرف جدید الان نباید داشته باشیم بالا منبر بزنیم ای ملت شریف. ما بیا این هم هر چی حرف میزنه تو دبستان اینا رو ما تجربه کردیم. معلم با بچه ها بازی بکنه، یکی تو بازی نامردی کرد، معلم بشینه کنار گریه کنه، بگه آقا نامردی بده، من اصلا نمیتونم تحمل، من اصلا میخوام این مدرسه استعفا بدم، یه معلم محبوب آقا من میخوام استعفا بدم، نامردی شد، اونو بکشه کنار. ناجوان مردی بده. نه سر دین باش دعوا کنی، سر یک عنصر فرهنگی. آقا این وقت که ناجوان مردی بد شد، بعد میاد تو روزه اهل بیت میگی که نامردی امیرالمومنین رو زدن. آه این عشق به علی پیدا میکنه، مظلومت امیرالمومنین درک میکنه، میفهمه این چیزا رو، خیلی جلو خواهد رفت. دین اگر میخواد خدمتی انجام بده، خود دینم هم همینطوره. امام صادق علیه السلام فرمودن باید چیکار کنه؟ اول فرهنگ و زیر ساختاشو درست کنه، مثل ادب. این ادب که درست شد، الان چرا بعضی ها بیدینی میکنن راحت؟ میگه میخوام راحت باشم. خب این زیر ساخت فرهنگی خرابه. میخوام راحت باشم کلمه زشت نیست ای مملکت. چون چیزی بخوایی قال از صادق علیه السلام قرآن رو تو اینجا را بندازی. میگه اصلا دین چرا منو اذیت داره میکنه؟ این اصلا کسی مؤدب باشه میگن بیماری مازوخیست داره، خودشو داره آزار میده. من خوندم سر کلاس تو رشته روانشناسی، به ما نظر برخی از دانشمندان صهیونیسم رو صهیونیست رو گفتن. میگه یعنی چی؟ پدر از دنیا رفته، پسر دم مجلس ختم وایساده، پدر کلی پول داشته، پسر پولا رو به جیب زده، الان خوشحال باید بده چیرنی بده به رفقاش، آخ جون بابا مرد، همه چی افتاد دست خودم، بعد هیچی، به خاطر یه فرهنگ جامعه دم در وایساده، داره خودشو اذیت میکنه، ادای ناراحتا رو گرفته. چرا داری دروغ رفتار میکنی؟ حالا من چجوری بیام بگم بابا این دروغ شرف داره بر اون صداقتی که توش ادب وجود نداره؟ من حالا چجوری جا بندازم برای این جامعه که آقا ادب مهمتر از صداقته ها؟ صداقت تو گفتی صداقت چی؟ اصلا نمیشه حرف زد با بعضی، اینقدر متحجر و متسلبن و قدرت تفکر ندارن. آقا ادب اگر اقتضا کرد شما یه جایی حرف زشت دل خودتو نزنی، نزن، ادب رعایت کن. میخوای شیرینی پخش کنی، بابا مرده، پس ادب احترام به بزرگتر چی میشه؟ حالا ادب احترام به بزرگتر رو نگاه کن. ای دین مظلوم، الهی من فدای این دین مظلوم بشم، الهی اینجوری میگن. میفرماید به پیر مرد قوم خودتون احترام بگذارید. خب این که حاجه تازه نبود، نه این دومیش تازه است. ببین میفرماید مقام یه پیر مرد در میان یه قوم مقام یک پیغمبر است در میان امت خودش. چقدر میگه احترام بذاری؟ چقدر برای دین اهمیت داره؟ دین چقدر به فرهنگ بها میده؟ دین گفت فقط به پیغمبر احترام بذاری؟ تو به پیرمرد قوم خودت احترام نذاری، پس فردا نمیشه به تو گفت پیغمبر احترام بذار. به پیرمرد قوم خودت احترام نگذاری، نمیتونی به پیغمبرم احترام بگذاری. دین میاد زیر ساختار رو درست میکنه. فرهنگ حماسه چه فرهنگیه؟ فرهنگی که بتونه زیر ساختای فرهنگی مناسب رو داشته باشه، بتونه حماسه ساز تربیت بکنه، بعد به اشاره حماسه ساز خواهند شد، حماسه های تاریخی عالمگیر درست خواهند کرد. من و شما که الان اینجا نشستیم، من و شما الان توی پادگانی هستیم، دوره آموزشی داریم میبینیم، انشالله این پادگان باشه، انشالله دوره آموزشی باشه برای ظهور حضرت. ظهور حضرت آدمای فهمیده پای رکابش میخواد، همه رو تا آخر بدونن. تک تک شما معلمین جهان خواهید شد. من تو این 10 سالی که این همین جلسه هست، آدمایی رو میشناختم تو این جلسه، الان رفتن معلمای کشورهای دیگه بعضن شدن تک و توک. میگه بابا من حداقل چیزایی که اینجا یاد گرفتم میرم اونجا میگم، دانشمندانشون میگن عجب مطالب عمیقی، نه اینجا تو هیئت ها کلا حالا یاد گرفته از دین. این رسالت همه ماست، این راهیه که باید برای دیگران بریم، هنوز برای خودمون نرفتیم. مثل این که کسی کنار منبع نفت زندگی بکنه، زمستون از سرما یخ بزنه، کسی در کنار رودخانه های خروشان زندگی کنه، نتونه یه برق ازش بگیره، شباش تاریک باشه، خب خیلی بی‌مایه است. ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، مردمانی در نهایت هوش و عقل و درایت، در نهایت عاطفه، بعد ایمان برای این مردم، به خدا قسم تو همین دانشگاه هنر بعضی از دانشجوهای مذهبی، یه سالی بود مثلا شاید 20 سال پیش بود، خیلی بچه مذهبی ها از غیر مذهبی ها ناراحت بودن. من بهشون گفتم که این غیر مذهبی های برای بچه های شما، من تو کلاس ها دیدم ته دلشون خیلی با اهل بیته. خب رفقا بعضا گله میکردن، نه بابا که چی تهشون دل با اهل بیته. یه شب میلاد حضرت زهرا سلام علیه شد، من تو یکی از خوابگاه‌های دانشجوی همین دانشگاه جلسه بچه‌ها گرفتن و رفتیم و جشنی بود و اینا، هم جشن مذهبی و غیر مذهبی، همه جور آدم اومدن جشن. بعد گفتم یکی یه کاغذ بدید هر کی یه جمله برای حضرت زهرا بنویسه. بعد این مسابقه رو ادامه دادن. حالا اون زمانی که من یادم یه جزوه‌ای شد چاپ شد، چه جملاتی این بچه‌ها گفته بودن. بچه مذهبی که باهاشون هم اتاق بودن میگم من اصلا فکر نمی‌کردم واقعا اینا یه همچین جمله‌ای بگن، اینقدر ارادت عمیق. بعد این رفتارها چرا اینجوریه؟ چرا من و شما زیادی از ایمان، محبت، معرفت و دانش مردم انتظار داریم؟ اینا همه مشکلات رو حل نمی کنن. عادات رفتاری شخصی و فرهنگی که این عادتها رو شکل میده به اندازه ایمان و معرفت گاهی بیشتر رفتار آدم رو درست میکنه. کسی نباید به بدی عادت بکنه. بذارید من یکی دوتا روایت بخونم. حالا اینا این روایت ها درباره آدابه، ببخشید درباره عاداته. ادب به چی میگن؟ رفتار خوبی که عادت شده. ادب به رفتاری میگن که خوبه و عادت شده، تکرار شده. گاهی رفتار خوب انجام بدی نمیگن آدم با ادبی. یه لبخند جوکون بزنی، سلام علیکم، احوال شما، خیلی ممنون، خدمت شما هستیم، بفرمایید. یه بار این کارو بکنی میگن با ادب. بعد شاخم در میارن، میگه اوه اوه چقدر با کلاس شدی دفعه. و همیشه این کارو بکنی میگن با ادب. پس ادب به عادات خوب میگن. حالا من این عادات رو ببینید، چند تا روایت در مورد خود عادت که بخش عمده ای از فرهنگ برای شما بخونم. میفرماید للعادته علا کل انسان سلطانون، عادت برای هر کدوم از انسانها یه سلطنتی داره. یعنی عادت سلطه داره بر انسان. ایمان داره داشته باشه، سلطانش اجازه نمیده، سلطانش یه عاداتشه، بگو فرهنگش، سلطان اجازه نمیده. معرفت داره، آره، سلطانش اجازه نمیده، سلطانش یه عادتشه. در روایت دیگری العادتو عدوون متملک، عادت، منظور البته اینجا عادت بده، علال قاعده عادت بد دشمنیه که مالک آدم هم هست. آقا دشمن منه، صاحب من هم هست، چه خاکی آدم به سرش بریزه؟ حالا تو ایمان و اعتقادش رو اضافه کن، بیا من کلاس عقیدتی ببرمش. بابا این باید فرهنگ رو عوض کنی. فرهنگ یعنی چی؟ عادت، عادات رو میاد تنظیم میکنه، میگه بچه ها اینجا ما همه اینجوری رفتار میکنیم. اصلا یه برنامه باشه. آخه همه بی برنامه. من رفته بودم عسلویه یه سالی در دوران عهد قاجار بود فکر کنم، رفته بودم اونجا. بعد از این رئیس عسلویه یه آقای مهندسی بود خوشش اومده بود، من یه بحثی کردم، گفتم که مؤمن نشاطش از همه بیشتره، انرژیش از همه بیشتره، همچی چیزی. بعد ایشون گفت چقدر جالب، روایت های خوبی آوردید. منم همیشه به این دانشجوها میگم، دانشجوی ایشون بودن خیلی هاشون، مهندس هم داشتن کار میکردن، میگم چرا شما حال ندارید برای کار کردن؟ بعد دیگه با هم گپ میزدیم و راه میرفتیم، ایشون به من میگفت، من به ایشون گفتم که تو همین گفتگو، گفتم این فرانسوی ها و کره ها دو گروه بودن اونجا تو اون قسمت داشتن کار میکردن، چی میگن در مورد ایرانی ها؟ گفت هر دو گروه من ازشون پرسیدم بعد از یکی دو سال اینجا کار کردن، جداگانه هم گفتن، خبر نداشتن از نظر اون یکی، میگفتن شما آدم های باهوشی هستید ولی به شدت آدم های تنبلی هستید. بعد و از زیر کار در رو ایشون میگفت، من نمیدونم، ما اونم اصل قاجار بوده، الان یه وقت بی احترامی به همکاران ارجمند در عسلویه نشه، اون زمان امکانات نبود. بله اون میگفتش، ایشون میفرمون، ایشون رئیس اصلویه داشت بود، داشت با من صحبت میکرد، میگفتش که اینا اینو میگن، این تعبیر ایشون بود، خدا شده من بالا پایینش نمیکنم، میگفت اون کره‌ایه میخواد بره بالای داربست، صبح کم آب میخوره که نیاز به دستشویی نداشته باشه، وسط کارش بیاد و بره، بعد غذای ظهرش هم یا چاشتشو میذاره توی یه کیسه ساندویچ میکنه میذاره تو بغلش، میره بالا دیگه. اون بالا نام تاسیسات حالا عظیمی بود، سعی میکنه تا ساعتها پایین نیاد. میگه ولی این تکنسین یا مثلا مهندس ما، اونا که کار میکنن مجبورن، این میره بالا 2 دقیقه بعد که باید بده چای بخوره، بعد چایی که خورد میره بالا با به دستشویی دیگه، اونم وضعیتش معلومه، بعد دستشویی، بعد میره هنوز ظهر نشده، گشنه شده، بعد بیاد پایین. این انقدر وقت پرت میده، میگه اصلا اینا اینجوری نیستن، نه اینکه اونا از ما بهترن، نه عادتشون دادن، فرهنگشون اینه. اینوش میگم فرهنگ، اینوش میگم فرهنگ، اینوش میگم دین. عادات رفتاری شما چجوریه؟ در امام حسن مجتبی در کتاب تنبیه الخواطر میفرماید العادات و قاهراتون، عادات قاهرن، غلبه دارن، سلطه دارن به انسانها. فمن اعتاد شیئا فی سره و خلواته فزحه فی علانیته و عند الملا، کسی در تنهاییش هم به چیز بدی عادت بکنه، یه روزی مفتضح میشه. تو حتی حق نداری تو تنهاییت هم عادت بد داشته باشی. دین اول میاد با فرهنگ ارتباط برقرار میکنه، دوم میاد همین فرهنگ رو ارتقا میده. دین میاد اول با فرهنگ ارتباط برقرار میکنه، دوم همین فرهنگ رو ارتقا میده. حساس هم هست نسبت به فرهنگ. و بعد من وعده‌ای که داده بودم عرض بکنم، دین اسلام در جزیره العرب بنا شد با اتکای به برخی از خوبی‌هایی که اونجا بود بنا شد. یکی از عناصر فرهنگ ادب، یکی از عناصر فرهنگ ادبیات، مردم اونجا خیلی به ادبیات بها می‌دادن. حالا من نمی‌خوام الان غیر فرهنگی صحبت کنم، اسلامی صحبت بکنم. در شعرهاشون حرف‌های عاشقانه بدبد می‌زدن. خب بله، حالا بدبد می‌زدن، ولی به شعر اهمیت می‌دادن. خیلی بهتر از این که به موسیقی اهمیت بدن، یعنی شعر بالاخره معنادارتره، پیچیدگی هنریش یه اثری در ادبیات باقی میگذاره. یکی از عناصر خوب فرهنگ مردم جزیره العرب که خیلی از مستشرقین میبندنشون به رگبار، ادبیاتشونه. شما ادبیات قرآن رو وقتی میخونید میبینید این الفاظ چقدر غنا دارن، از بس مردم حساب شده از کلمات استفاده میگردن که تونسته ظرف قرآن قرار بگیره. یه اعه او بالا پایین بکنی معانیش عوض میشه. معجزه خدا آفریده با استخدام کلماتی که اونا باشه زندگی میکردن. اینا اهمیت میدادن به ادبیات. این جزء فرهنگ، آقا ادبیات جزء فرهنگ هست یا نه؟ شما اصلا جواب نمیدید، همینجوری به من نگاه میکنید. هست یا نیست؟ اسلام اومد تو این ظرف فرهنگ نشست. یکی دیگه از چیزایی که خیلی اهمیت میدادن چی بود اونجا؟ اهمیت میدادن به پیرمردای قوم خودشون. شیخوخیت حرف اولو میزد. شما ممکنه بفرمایید آقا ما تا حالا هر چی شنیدیم علیه شیخوخیت بوده، که آقا شیخوخیت خوب نیست. یعنی چی؟ پیر قومت ممکنه حرف بی ربط بزنه، تو میخوای گوش بکنی؟ عزیز من، شما میدونید جان رسول الله الاکرم اگر سالم ماند در سالهای اول بعثت، در 13 سال اول بعثت، به احترام ریش سفیدی ابو طالب بود. ریش سفیدی معناش معلوم، ریش سفیدی یعنی چی؟ یعنی ریش سفیدی یعنی پیرمرد. میگفتن آقای ابو طالب ما میخواییم پیغمبر رو بکشیم، شما باید اجازه بدی. بابا عجب مشرکین جوون مردی بودن به خدا قسم، واقعا. من دارم از عرب مشرک جزیره العرب از فرهنگشون تعریف میکنم. مرد میخوام بیاد بگه اینا نبوده. شعب ابی طالب داستانش چی بود؟ گفتن ما علی ابن ما پیامبر اکرم رو بدید به قتل برسونیم.
یا ابو طالب و الا محاصره اقتصادی میکنیم. آقای ابو طالب فرمود محاصره اقتصادی میکنیم، ما با شما معامله نمیکنیم، از گرسنگی میمیریم ولی پیغمبر رو تحویل نمیدیم. خب به اونا بگو خب برید بگیرید حمله کنید بزنید. نه، احترام ریش سفیدی این خون تو خون ماست. بابا ادب تو برن، بابا ادب تو برن. خیلی قابل تقدیره. شما ممکنه بفرمایید که پس چرا بعدن این ادبها رو رعایت نکردن؟ من میگم بله، امتحانات دینی که میاد بعضی از مذهبیاش خراب میشن. حالا اونا که دیگه فقط ادب داشتن، ببخشید، حالا نبخشیدم البته مهم نیست، چون من حرف بدی نمیخوام بزنم. ابلیس مگه مذهبی نبود؟ بفرمایید. بله، مگه 6000 سال عبادت نکرده بود؟ امتحان شد خراب مگه نشد؟ خب مردم جزیره العرب هم فرهنگشون خوب، فرهنگشون خوب، اگه 6000 سال عبادت هم کرده بودن خدا امتحان سخت بگیره زمین بخورن باکی نیست، بعدن بدتر شدن. یعنی شما میگی زمان پیغمبر اکرم خوبتر بودن بعدن بدتر شدن؟ بله، خدا امتحان کرد، نشون دادن تو ذاتشون جوهر بدی غلبه داره. یکی از خوبی‌های مردم جزیره العرب چی بود که بنیاد دین شد؟ بفرمایید. که الان تو بعضی از کوچه پس کوچه‌های ما نیست. اینقدر کلاس می‌ذاری برای خودت؟ بعد از این همه تعلیمات دینی و 1400 سال شیعه‌گری؟ آقا وصف پیامبر اکرم در دوران جاهلیت، در دوران جوانی میان مردم مکه چه بود؟ امین بود. آیا در تاریخ آورده است کسی پیغمبر را مسخره میکرد؟ الان یه بچه مثبتی، بچه مثبت نه، آدم خوبی جوونی باشه میترسه از مسخره شدن، عبادت نمیکنه. اون موقع سرش قسم میخوردن. این مردم مردم خرابی هن؟ این فرهنگ فرهنگ لجنیه؟ آقا چرا بدیاشون نمیگی؟ میخوای یکی از بدیاشون رو بگم؟ یکی از بدیاشون بود که خیلی قومیت پرست بودن، تعصب قومی داشتن. اینم بدیشون. خیلی راحت شد سر تعصب قومی میخواستن جنگ بکنن که کی سنگ حجرالاسود رو نصب بکنه. مقدسات دینیشون هم سر جاشون بودا، ولی سر تعصب قومی میخواستن جنگ بکنن. یه دفعه پیغمبر اکرم جوانه، شاید مثلا 30 سال، وارد خانه کعبه شد. اینا که شیخوخیت براشون مطرح بود اینقدر شعور داشتن که آقا این آقا، حالا دینم هنوز نیومده، هنوز پیغمبرم پیغمبر نشده، مبعوث نشده علی الظاهر حداقل، این آقا ما سرش قسم میخوریم، شما هر چی بگی قبول. بابا عجب بچه محلای خوبی داشته پیغمبر اکرم. بعدن امتحان شدن خراب شدن که خب بله اون دیگه چی، ولی این فرهنگ بوده. پیامبر گرامی اسلام احترام میذاره. آقا شما بگو کدوم یکی از این اقوام باید سنگ حجرالاسود رو نصب کنه؟ الان نزدیک به جنگ و خونریزی کشیده بشه. آقا فرمود من یه چیزی بگم قبول میکنن؟ آره شما قبول میکنیم، همه توافق کردیم. آقا فرمود که یک وسیله رو بگیرید، همه از اطراف نگه دارید، من به نمایندگی از همه تون. هیچ یک نفر نگفت تو مال یک قومی هستی از بین اقوام ما، فرقی با ما نداری. به احترام پاکی پیغمبر همه گفتن قبول. بابا دمشون گرم، بابا ایول. گفتن که یا رسول الله که نه، مثلا خطابش کردن قبول. رسول خدا اومد سنگ حجرالاسود سر جاش گذاشت، گفت حالا برید بگید همه ما مشارکت داشتیم. این فرهنگ خرابه. پیغمبر اکرم به چی اتکا کرد روز اول دعوتش رو شروع کرد؟ صدا زد مردم من اگر به شما بگم پشت این تپه دشمن هست میرید بررسی میکنید یا در بس قبول میکنید؟ گفتن در بس قبول میکنیم. بابا دمتون گرم، عجب شهریه واقعا. ببینم مردم اونجا اگه 2000 فرهنگ و شعور و ادب نداشتن که بفهمن پیغمبر راستگوه، پیغمبر چجوری میتونست ادعای نبوت بکنه اونجا؟ گفتن شما راست میگی؟ پا ای مردم اونجا اینقدر فرهنگ داشتن بفهمن آدم راستگوه و دروغگو چه فرقی داره؟ بله. بعد حضرت فرمودن که من میگم از طرف پیغمبر از خدا مبعوث شدم. خب متکبرین پس زدن، متواضعین قبول کردن. طبیعیه بقیهش طبیعیه، ولی فرهنگ جامعه اجازه نمیداد. یکی دیگه از خوبی‌های فرهنگ اون جامعه چی بود؟ بابا هنوز اسلام نیومده. یکی از ویژگی‌هایی که داشتن بر قرارداد و پیمان خیلی اعتقاد داشتن. خط نوشتیم، امضا کردیم، سرمون بره امضامون نمیره. بابا ایور، الان تو خیابونای ما زیاد اینجوری نی. پیامبر گرامی اسلام، ببخشید، ابو طالب علیه السلام، سلام الله علیه، از شیب ابی طالب اومد بیرون، بنابر خبری که خدا به پیغمبر اکرم داده بود، اومد کجا؟ اومد به این عرب جاهلی که پیمان بسته بودن محاصره اقتصادی رو ادامه بدن تا اینا هلاک بشن، گفت آقا مگه شما قرارداد نبستید؟ گفتن چرا؟ فرمود کو قراردادتون؟ برید بیارید. من به شما میگم قرارداد موریانه خورده. گفتن اگه راست بگی به اصطلاح قرارداد رو لغو میکنیم. از کجا خبر داری؟ ما مهرمومش کردیم. رسول خدا خبر دادن. ما که ایشونو قبول نداریم به رسولی. گفت حالا قبول ندارید ولی حرفشو برید بیارید. آوردن دیدن که قرارداد خورده شده. قول دادن دیگه. مرد با قولش. قول داده اگه قرارداد خورده شده بود لغو. لغو پیغمبر آزاد شد. جوون مردی تو عشق است. پیغمبر اکرم سالم موند، دعوتش گرفت، شروع کرد به خاطر برخی از عناصر مثبت فرهنگی که اونجا بود. همش که آلودگی نبود، اگر همش آلودگی بود اصلا پیغمبر رو زنده نمیذاشتن. یه چیه مایه از فرهنگ توشون بوده که تو پیغمبر تونست بگیره. درسته بعد امتحان کردن، همه آدم های با کلاس تو امتحان زمین خوردن، جنایتکار از آب در اومدن، ولی یه عده‌ای هم اومدن گرویدن. وقت جالبه، ما حالا میخوایم بریم از فرهنگ اماسه صحبت کنیم، فرهنگ اماسه زیر ساختش مروت و جوانمردی. بعد چی شد؟ بعدش هیچی. پیامبر گرامی اسلام در اون 3 سالی که در شعب ابی طالب محصور بودن، اینا انقدر فرهنگ داشتن که ایام حج کاری به پیغمبر اکرم و بنی هاشم نداشتن. ایام حج پیغمبر یکی چاقو بر نمی داشت یواشکی بزنه پیغمبر اکرم رو ترور کنه. حج احترام خانه خدا، این از قدیم بوده، الان هم پاش هستیم. بت پرست بودن، فرهنگ داشتن نامردا، بت می پرستیدن، ولی فرهنگ احترام به خانه کعبه رو و ماه ذی‌الحجه رو نگه می داشتن. بابا دمت گرم. چی بگه آدم؟ اسلام با این فرهنگ موند. وقت پیغمبر اکرم رسما در ایام حج با مردم طواف می کرد، دعوت می کرد به دین. کاری نمی کردن، کاری نمی کردن. خیلی این به خدا قسم فرهنگه، خیلی ادبه، خیلی رو دیگریه، خیلی یه چیزاییه. این نباید از کنار اینها گذشت. احترام میذاشتن به اجداد خوب ابو طالب، احترام میذاشتن. جنگ قدرت آنچنان نبود تا قبل از اسلام. اسلام من چیکار کنم؟ خدا آدم ها رو امتحان میکنه از ابلیس 6000 ساله عبادت کرده دفعه چی میسازه. من نمیگم فرهنگ درون آدم رو میسازه، بیرون رو میسازه، ولی رو درون موثره. ابو طالب همین جد در جد، اینها اشراف محترم مکه بودن، عبدالمطلب جدشون. خب این عبدالمطلب که سپاه ابرهه اومد، شترهای اینا هم غارت کرد، چقدر با ایمان رفت جلو، همون شترهای منو بده. گفت شنید، میخواستم، فکر میکردم تو اومدی بازداری کنی از حمله من به خانه کعبه. گفت خانه کعبه خدا داره، من صاحب شترهام، اون صاحبش خودش حفظش میکنه، شترهای منو بده. این شوترها رو داره حرکت رو به سمت خانه کعبه و سپاه ابرهه و اون بمباران اتمی بود، نیمه اتمی بود، چی بود که هنوز دانش بشری کشف نکرده. بعضی از دانش‌ها میگن رسیده به اینکه اون دانه‌هایی که اون مرغا انداختن چی بود که رو هر کی مینداختن پود میشد میرفت پایین، که حالا دارن روش کار میکنن، کاری ندارم. سپاه ابرهه اومد، بیا یه چیزی بوده تو این قوم، نمی‌کشتن عبدالمطلب رو، نمی‌کشتن ابو طالب رو، نمی‌کشتن. حالا حضرت عبدالله پدر پیغمبر اکرم رو بحثش هست که ممکنه یهودی ها به قتل رسونده باشن ایشون رو در جوانی، اینا رو من کاری ندارم، به عنوان احتمالات مطرح میشه، ولی اونجا نوعا یه چیزی بوده که میتونستن توش زندگی بکنن. اسلام با اتکا به خوبی های اون فرهنگ و خدا شاهد رفقا انقلاب اسلامی ایران هم با اتکا به خوبی های فرهنگی این مملکت. آقا من عجیب به شما بگم، وقتی من میگم انقلاب اسلامی ایران، این تشیع ما، این اسلام ما با اتکا به فرهنگ خونگرم ایرانیان اینجوری پا گرفته، بعضی به من اعتراض میکنن آقا کمی از اسلام زدی بیرون. بابا آقا این طبیعیه دیگه، من که نمیگم فرهنگ مهمتر از دین است، فرهنگ فونداسیونه، بعد روش بنای مرتفع هزار طبقه دین بسازی. بعضی هم بعد از اینکه فرهنگشون خوبه، دین که بهشون عرضه میشه، بعد میشن. بله اینا هم همش به جای خودش محفوظ، ولی فرهنگو یه گروهی میخوایم امر به معروف نهی از منکر کنندگان فرهنگ باشن، بگه من میخوام فرهنگ چی، حالا بگو جوان مردی، بگو لوتیگری، بگو فرهنگ حیا، بگو فرهنگ ادب، بگو من میخوام این حفظ بشه. من نمیخوام بگم دین آخرش میخواد اینو بگه، نه، دین خیلی حرفای بزرگتر از این حرفا داره. دین میخواد ما رو به خدا برسونه، به اولیاء خدا برسونه، دین میخواد ما رو به حماسه جهانی ظهور حضرت برسونه، به ولایت مطلقه حضرت ولیعصر و الله الفدا برسونه، دین میخواد ما رو به قاب قوسین او ادنا برسونه. نمیخوام در سطح، آخه بعضی هم فرهنگ میگن، بعد تو همین سطح فرهنگ گرگشو بزنی حاضر نیست نماز بخونه، حرف خدا رو گوش بکنه، ولی حاضر پای ادب وایسه. این اصل و فونداسیون رو برای خودش درست کرده، روش نمیخواد بنایی بسازه، میگه این فونداسیون بذار باشه، من این میخوام محکمش کنم، آب بدم به این سیمانا. بابا خب روش یه چیزی بساز. بله اونا رو ما طرد میکنیم با یه کلمه شد آخر صحبت، ولی یه بی نداره. بعضیا که امتحان میشن بعد از اینکه فرهنگشون فرهنگ خوبی بوده، تازه خراب میکنن. رفقا فرق یزید با معاویه چی بود؟ یزید اهل رعایت ادب نبود، معاویه ظاهر رو حفظ میکرد. عبدالله ابن امرآس یه بار معاویه رو دید داره نامه مینویسه به امام حسین، معاویه نامه مینویسه به امام حسین برای یه کاری که امام حسین انجام داده بود مخالف حکومت، میخواست نامه بنویسه که امام حسین این کار رو نکن. دید معاویه نامه نسبتا مؤدبانه نوشت، پسر امرآس برگشت به معاویه گفت خب محکم بنویس تحقیرش کن. معاویه برگشت گفت من این کارو نمی کنم، اون حسینه، میفهمی؟ هم میگن صلح امام حسن، قیام امام حسین. خب این دو تا فرق داشتن با هم، یکی باید جلوی این بیادب وایسه. نمیخوام میگم همه چی ماجراش سر ادب بودا، ولی این فرق رو شما در نظر داشته باشید. معاویه حاضر نشد، گفت من احترام حسین رو نگه میدارم. یه چیزی از اون عرب جاهلی که یه ادب و یه فرهنگی یه چیزی مونده بود. یزید چی کار کرد؟ به یزید بعد از شهادت امام حسین گفتن اینا پیر مردای مدینه دارن میان، جلوی اینا شراب نخوری، یا اینا خیلی آدم های مقدس معابی هن. حالا امام حسین رو که کشتی، اینا سران مسلمان های باقی موندن. حالا اونا کیا بودن؟ اونا کسانی بودن که امام حسین رو یاری نکردن، یعنی اینقدر آدم های اینجوری بودن، بالاخره هر جوری بودن، ولی خب دیگه ظاهر دین رو داشتن. به یزید گفتن ظاهر رو حفظ کن. گفت باشه حفظ میکنم. اومد یه مقدار از جلسه گذشت، یزید حوصله‌اش نکشید، گفت شراب رو بردارید بیارید. این چهار تا پیروپاتار نمودن میگن شراب نخور. این نهایت اینجوری بود. اینجوری یعنی چی؟ نمیدونم. نهایت همین چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ غربی، اون بخش مبتذلش. من نمیگم تو تمام غرب ادب وجود نداره، حالا اونجا هم سر ادبی که اونجا وجود داره چجوری اون ادب رو ایجاد کردن، با زور یا با تطمیع یا با چی، کاری ندارم. ولی بخش مبتذل فرهنگ غرب کسافتکاری ها چیه؟ خود مردم پسش زدن. ولی یه چیزی از ادب باید بمونه دیگه. یزید دیگه گازشو گرفته بود تا آخر، یه کنیزی رو دوست داشت، این کنیزه مرد، تا چند روز همینجوری بدنش تا متعفن شد نگه داشته بود و یه وضعی که اصلا نمیشه در مورد یزید صحبت کرد. مقابل این پیر مردا ادب و رعایت نکرد، خب شهرابو بردارید بیارید. آقا اینا دیدن بابا این دیگه کیه، ما هیچ شنیده بودیم، دیدیم حسین علیه السلام قیام کرد، برگشتن قیام کردن. خبر به یزید رسید، اومد نابود کرد مدینه رو، دستورات عجیب غریب میداد که در طول تاریخ بشریت اینجوری سابقه نداره. قبل از اسلام دوران جاهلی نگاه کن چقدر احترام حفظ کردن، به چند صد رقمشو نوشتن. دختر باکره در مدینه تجاوز شد، ولد نامشروعی که اونجا درست کردن تخمین زدن. بابا اینا مسلمونن نامسلمون، اینا هیچ کدوم شیعه اهل بیت هم نیستن، رحم کن. اصلا یزید این چیزا حالیش نبود. بله بعدش بد شدن، ولی قبلش یه ذره امتحانا که سخت میشه. بله بعضیا دیگه تا آخرش میرن. لا اله الا الله. خدا رحم کرد به اهل بیت عصمت و طهارت. خدا چجوری رحم کرد به بچه های حسین علیه السلام که دوران اسارت رو با زجر، با رنج، اما به سلامت از سر بگذرانن. خدا رحم کرد به بچه های حسین. زینب داشتن، زینبی که مثل شیر می قرید کنار برید و سربازان یزید نتونستن بیان جلو دست به بچه های ابا عبدالله حسین بزنن. فرمود خودم یکی یکی همه اینا رو سوار میکنم. یکی یکی اینا رو گرفت بغل کرد، سوار بر محمل ها کرد. این داستان دیروز بود. این شیر زن دختر شیر خدا رسیدن به کوفه مثل یه همچی روزی. همه دور کاروان رو گرفتن، یه ده گریه میکنن یواشکی، یه ده زخم زبون میزنن، یه ده ساکت هیچی نمیگن. بالاخره نامردا جمعن دیگه با همه انواع عکس العمل ها و سر و صدا و هم همه. زینب کبرا سلام الله علیها یه زهر چشمی از همه گرفت، فریاد زد انستو، ساکت باشید. همون فریادی که دیروز زد کنار برید. سربازان یزید کنار رفتن، کسی جرئت نکرد این دختر بچه ها رو سوار کنه. فرمود اینا نامحرمن به شما. یه فریاد دیگری انستو. میگن از ابهت فریاد و فرمان حضرت زینب زنگ گردن شترها از صدا افتاد. سکوت محض. همچین که با صدای خودش شروع کرد به سخنرانی کردن، همه گفتن علی زنده شده. ابهت زینب همه رو گرفت، شروع کرد به سخنرانی قراء کردن. خدایا چجوری زینب رو ساکت کنن. اواخر سخنرانی زینب مردم شیونی میزدن که به عبیدالله گفتن عبیدالله بدبخت شدی، حسین رو به کوفه راه ندادی، زینبش آمد داره بیچارت میکنه. نمیدونم نقشه بود یا دست روزگار بود، سر بریده حسین رو یه دفعه مقابل زینب کبرا آوردن. انگار یه دو روز باشه حسینش رو ندیده باشه، مردم رو رها کرد. انشالله بگم داغ نبینی، بگم چی بگم، عزیز دلت از دنیا رفته باشه محترمانه ها، عکسش رو دو روز ندیده باشه، یه دفعه عکسش رو بیارن جلو چی میشه؟ عکسش رو خدا شاهد آدم هلاک میشه، هلاک میشه آدم. یه دفعه حسینش رو دید، رها کرد مردم، اون سخنرانی قرار تبدیل شد به یه گفتگوی عاطفی. ای هلال یک شبه زینب، چرا زود غروب کردی؟ چقدر معناهای لطیفی داره هلال یک شبه. چرا میفرماید؟ یعنی کل عمری که حسین با تو داشتم مثل این شب اول هلال بود، من حالا امید داشتم با تو باشم حسینم. یه معنای دیگه‌ش هم اینه، نیست زینب دید همه دارن یه جایی رو نشون میدن، شب اول ماه مردم دنبال هلال ماه میگردن، تا هلال ماه رو میبینن به هم نشون میدن. شاید زینب میخواسته بگه ای هلال یک شبه زینب، که مردم همه هلال ماه رو انگار دیدن دارن تو رو نشون میدن. بعضیا تحلیل واقع بینانه ای دارن، میگن هلال ماه یه قسمتی از صورت ماه پیداست، بقیهش رو تاریکی گرفته.
زینب همونجا فهمید برادرش حسین دیشب تو تنور خولی مهمان بوده. چرا روی تو حسینم این چنینه؟ هلال یک شبه زینب. نمیدونم دیگه این خبر میگن درست نیست. تا سر شکسته حسین جدید از خود بی خود شد، سر به چوبه محمل زد. میگن سند داره یا نداره، دقیق نیست سندش، نمیدونم. ولی اگر زینب خودشو کنترل کرده باشه باید برای زینب گریست. آقا ما روزخونهای هستیم که این سرش رو به چوب محمل زد رو قبول نمی کنیم. میگیم چرا؟ میگیم روایتش ضعیفه. ممکنه درست باشه، نمیشه گفت قطعا دروغه، نمی خونیم. خب حالا بیاد گریه کنیم برای خانومی که میخواد تو سرش بزنه نمیتونه. این که را بدتره که این باباش علی تو کوفه داره سخنرانی میکنه، صدا زد عین عمار، عین ذو شهادتین، عین اخوانی الذین رکبوا الطریق. برادر من عمار کجاست؟ برادر من ذو شهادتین کجاست؟ برادرای من کجان؟ بعد تو نهج البلاغه نوشته فضرب به یدهی علالهیته شریف فعطال البکا، شروع کرد به صورت خودش زدن و تو گریه طولانی کردن برای یاران خودش. یا ابا عبدالله اجازه میدادی؟ اجازه میدادی زینب یه مقدار عزاداری کنه برای شما؟ نکرد زینب عزاداری. تا رسیدن به شام همچین که کار تمام شد، همچین که دیگه مأموریت زینب به خوبی انجام گرفت، برگشتن آزاد کردن اسرا رو. امام زین العابدین علیه السلام برگشت به عمه جانش زینب کبرا، فرمود عمه جان شما بفرمایید الان چی کار کنیم؟ انگار رئیس واقعی کاروان زینب باشه ها، باید امام زمان دستور بده. ولی فرمود زینبم شما بگو. خانم زینب کبرا فرمود اگر بشه یه سرپناهی به ما بدن، ما چند روز برای حسین گریه کنیم. بله زینب شیون نزد خودش رو بزنه، امان از خواهری که نتونه برای برادر عزاداری کنه. برای این خواهر باید گریست. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. فرهنگ خوب ایرانیان و مؤمنان به اهل بیت خدایا خوبتر بگردان. دشمنان این فرهنگ، این مرز و بوم، این آیین، اگه قابل هدایت نیستن ریشه کن بگردان، مکرشون به خودشون برگردان. خدمتگزاران این فرهنگ و آیین و مرز و بوم خدایا مؤید و محفوظ و منصور بدار، ما رو جز به خدمتگزاران این فرهنگ قرار بده. خدایا عادات بد اخلاقی ما رو از بین ببر. قدرت مقاومت مقابل عناصر غلط فرهنگی جامعهمون به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.